بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل
طاهرین.
یه دو سه دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم تا برسیم به اول درس امروز. بحث ما در این مورد بود که برای اعتنا نکردن به شک، آیا مجرد تجاوز کافیه یا اینکه دخول در غیر لازمه؟ گفتیم در مسئله دو احتماله: یک، یحتمل مجرد تجاوز کافی باشه، یعنی همین که شما پاتو از عمل گذاشتی به این طرف ولو وارد در غیر نشدید به شک ده اعتنا نکنید. گفتیم این احتمال سه تا مؤید داره که تمام شد. احتمال دوم اینه که دخول در غیر لازمه، یعنی شما بعد از اینکه داخل در غیر شدید اعتنا به شک نکن. اول درس امروز، مبعد احتمال اول، مبعد و مؤید احتمال دوم، صحیحه اسماعیل ابن جابر بود یا جابر ابن اسماعیل؟ صحیحه اسماعیل ابن جابر است. این تیتر رو بگیرید: مبعد احتمال اول و مؤید احتمال دوم، صحیحه اسماعیل ابن جابر است. یعنی چی؟ یعنی صحیحه اسماعیل ابن جابر احتمال اول رو رد میکنه. احتمال اول میگفت ملاک چیه؟ مجرد تجاوز، و احتمال دوم رو تأیید میکنه. احتمال دوم چیه؟ دخول در غیب. از مبعد احتمال اول و مؤید احتمال دوم، صحیحه اسماعیل ابن جابر است. توضیح: از این صحیحه دو تا نکته استفاده میشه. از این صحیحه دو تا نکته استفاده میشه. یک، نکته اول اینه که دخول در غیر لازم است. این نکته اول. حالا میگم از کجاش. دو، آن غیر باید از اجزاء اصلیه باشد، نه مقدمه جزء. چهارچوب دستتون اومد؟ آن غیر باید از اجزاء اصلیه باشد نه مقدمه جز. تمام شد؟ همین چارچوبی که عرض کردم یکم تکرارش بکنن تا مفصل توضیح بدم. از این صحیحه اسماعیل ابن جابر عرض کردن دو تا نکته استفاده میشه. نکته اول اینه که چی لازمه؟ دخول در غیر، یعنی بعد از اینکه شما داخل در غیر شدید اعتنا به شک نکن. و وقت از این صحیح استفاده میشه که مراد از غیر کدوم غیره؟ غیری که از اجزاء اصلیه باشه نه مقدمه جزه. حالا مفصل وارد بحثش بشم. این اسکلت بحث همین بود که عرض کردم. ببینید، در صحیح اسماعیل ابن جابر یه صدره، یه زیله که این صدر مقدمه چینی میکنه برای ذیل. یه صدر یه ذیل که این صدر چکار میکنه؟ مقدمه چینی میکنه برای ذیل. بریم سراغ صدر. امام علیه السلام در صدر دو تا مثال میزنه. میگه اگر کسی شک بکنه در رکوع بعد از سجود، یعنی این آقا الان در سجده هست، شک میکنه که رکوع کرد یا رکوع نکرد، این مثال. امام میفرماد فلیمزه، اعتنا به شکش نکن. این مثال. مثال دومی که امام میفرماید که میگه اگر کسی بعد از قیام شک بکنه در سجود، یعنی یه شخصی ایستاده شک میکنه که سجده رکعت قبلی را انجام داد یا انجام نداد، امام میفرماید فلیمز اعتناب شک نکن. این صدر روایت. امام علیه السلام در صدر روایت چند تا مثال ذکر کرد، دو تا مثال، شک در رکوع بعد از بفرمایید سجود، دو شک در سجود بعد از قیام. حالا این صدره مقدمه چینی میکنه برای ذیل. امام در ذیل روایت یه قاعده کلی فرموده که با این صدر مقدمه چینی میکنه برای ذیل. امام در ذیل روایت میفرماید که کل شیء شک فیه، یعنی شک مکلف درش، کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز فلیمزه. الان یه قاعده کلی هست، هر کسی که شک بکنه و داخل در غیر شده باشه اعتنا به شکش نکنه. اون صدر مقدمه چینی میکنه برای ذیل. ببینید از این صحیحه دو تا نکته استفاده میشه. یک، دخول در غیر لازمه. در ذیل میفرماید چی؟ کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره، دخول در غیر لازم. از این صحیحه در میاد که دخول در چه نوع غیری لازمه؟ بفرمایید غیری که از اجزا اصلیه باشه، به خاطری که در صدر این دوتا مثالی که امام زده بود، شخص داخل در اجزاء اصلیه شده بود یا شخص داخل در مقدمه جزء شده بود. بفرمایید اجزاء اصلیه، ایستادن جزء اصلیه، تو ایستادن شک میکنه که سجده رو انجام داد یا نه، سجده جزء اصلیه، تو سجده شک میکنه که رکوع رو انجام داد یا نه. از این صحیحه اسماعیل بن جابر در میاد که اولا دخول در غیر لازمه، چون میگه کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره، دخول در غیر لازمه. ثانیا از این صحیحه در میاد که اون غیر کدوم غیر باید باشه؟ از اجزاء. عرضم رسیدی؟ حالا یه مثال بزنم.
دادن که قبلش شک کرده در سجده، ایستادنش
بله دیگه، ایستادن قیام. یه مثال عرض کنم، یه مثال عرض میکنم، شما جواب منو بدید. اگر شخصی حالت هوی یعنی سرازیر شدن به سمت چی؟ سجده، در حالی که داره سرازیر میشه شک میکنه که رکوع رو انجام داد یا انجام نداد، این دخول در غیر شده یا نشده؟ نشده دیگه، چون بنا شد از صحیحه اسماعیل بن جابر چی در بیاد؟ انسان داخل در غیر بشه، اون غیرم از اجزا اصلی بشه. هوی سرازیر شدن به سمت سجده که جز اجزا اصلیه نیست، که این مقدمه سجده هست. پس اگر کسی در حال هوی یعنی سرازیر شدن به سمت سجده شک میکنه که رکوع رو انجام داد یا انجام نداد، به من بفرمایید اعتنا به شکش بکنه یا نکنه؟ باید اعتنا به شکش بکنه، باید برگرد رکوع رو انجام بده. چرا؟ چون داخل در غیر نشده. یه بار دیگه مطلب رو تکرار بکنم. پس مبعد احتمال اول و مبعد و مؤید احتمال دوم صحیحه اسماعیل ابن جابره. از این صحیحه دو تا نکته استفاده میشه. نکته اول اینه که بفرمایید دخول در غیر لازمه، دو اون غیرم باید از اجزاء اصلیه باشه، نه چی؟ مقدمه جزء. تمام. مرحوم شیخ در پایان سه تا نکته مطرح میکنه، سه تا نکته، فکر کنم عبارتش بخوانیم بهتر باشه. سه تا اشکال داره این حمل بر غالب بکنه. یک، اولا حمل مطلق بر مقید نه بالعکس، در این روایت تعلیل، تعلیل باعث قوت روایت. مباعد شد دیگه. مباعد اینو میگه ملاک تجاوز نیست، ملاک دخوله. اینو بخونید تا برسیم به ستنکت. جواب خودتون دادی، ازا دارال انبینی که معنی حقی باشه مجازی هم معنی حقی، بلو ربطی به اسما نداره. هر بود سلام کنم. لکن الذی یبعده ان الظاهره، این خبر انه رو پیدا بکنید، کون و سجود و القیام پیدا کردید. خبر این ان الظاهر، اون کون و سجود و القیامه پیدا کردید. پس هر چی که الان داریم میخونیم اسمش. لکن چیزی که دور میکند احتمال اول را، ضمیر و هم میخوره به احتمال اول. احتمال اول چی بود؟ ملاک مجرد تجاوزه. احتمال دوم چی بود؟ ملاک دخول در غیره. چیزی که دور می کند احتمال اول را، یعنی میگه ملاک مجرد تجاوز نیست، اینه ان الظاهر من الغیر فی صحیحت اسماعیل ابن جابرن به تحقیق متبادر به ذهن من شیخ انصاری، متبادر به ذهن من از کلمه غیر. کدوم غیر؟ غیری که در ذیل آمده. ظاهر از کلمه غیر در صحیحه اسماعیل ابن جابر. حالا صحیحه اسماعیل ابن جابر چیه؟ صحیحش اینه: ان شک فی الرکوع بعد ما سجد سجده، اگر شک بکند مکلف در رکوع بعد از سجده، بعد از که سجده کرد، یعنی تو سجده، برای که خوب ملموس بشید، تو سجده اول شک میکنه که رکوع رو انجام داد یا رکوع رو انجام نداد. اگر شک بکند مکلف در رکوع بعد از سجده، یک مثال. و ان شک فی السجود بعد ما قامه، و اگر شک بکند مکلف در سجده بعد از ایستادن، یعنی ایستاده شک میکنه که سجده رکعت قبلی رو انجام داد یا انجام نداد. جواب این اومد: اگر شک بکند در رکوع بعد ما سجد و این شک فی سجود بعد ما قام، فلیمزه یعنی اعتنا به شک نکند. این زیر و این شک فی سجود بعد ما قام، بعد ما قام یه خط بکشید که کارش داریم. خب تا هنوز خبر ان ظاهر نیومد. ظاهر از کلمه غیر در این صحیحه به ملاحظت مقام تهدید، یک لحظه با من باشید. گفتیم این صحیحه یه صدر داره یه ذیل داره. صدر میخواد چه کار بکنه؟ مقدمه چینی بکنه برای ذیل. حالا که امام با صدر میخواد مقدمه چینی بکنه برای ذیل، این کلمه غیری که در ذیل اومده بفرمایید، میگه مراد از غیر کدوم غیره؟ غیری که از اجزای اصلیه باشه. این به ملاحظه متعلق است به از ظاهر. ظاهر از غیر، کدوم غیر؟ غیری که در ذیله. به ملاحظه مقام تهدید و مقام توطئه للقاعده المقرره به قوله بعد ذلك کل شیء شک فیه الی آخر. ظاهر اونه که در نوز نیومده. ظاهر چیه؟ از کجا میگی ظاهر اونه؟ به ملاحظه. این به ملاحظه متعلق است به ظاهر. ظاهر به ملاحظه در مقام تهدید، یعنی تعیین حد، به ملاحظه مقام تعیین حد بودن. چون امام تو این صدر در مقام اینه که حد اون غیره را بیان بکنه، به ملاحظه مقام تعیین حد بودن، بابش تفسیره. و به ملاحظه مقام توطئه. توطئه یعنی چی؟ یعنی مقدمه چینی کردن. کجای مغن کلمه توطئه به کار رفته بود؟ البته توطئه نه، موطئه. ما رو خیلی دعا کن. به ملاحظه مقام تهدید، به ملاحظه مقام، به ملاحظه مقام تعیینه، در مقام تعیینه حد بودن و مقام مقدمه چینی کردن. مقدمه چینی کردن برای چی؟ این صدر مقدمه چینی میکند برای اون قاعده ای که بیان شده، المقرره، برای اون قاعده ای که بیان شده است با قول امام علیه السلام بعد از ذالک. ذالک یعنی بعد از صدر. اون قاعده اینه، کل شیء شک فیه، دیگه تا آخرش بگی کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره فلینظر. این صدر رو بزنید به ذیل، چون صدر امام داره مقدمه چینی میکنه برای ذیل. صدر رو بزنید به ذیل ازش چی در میاد؟ که دخول در غیر لازمه، که هیچ، اون غیر هم باید از اجزای چی باشه؟ اصلیه باشه. خب آقا سید از باب مثال باشه، مثال مگه مقدمه نیست؟ نگاه کنید ما نه دیگه، تنافی داره، تنافی داره. نگاه کنید موقعی که امام دوتا مثال میگه بعد یه قاعده کلی میگه، به یه قاعده کلی مالی یه چیز دیگه است، این خلاف اون بلاغتی است که نمیتونه، خلاف ظاهره. اگه خیلی هم چونه بزنی، شیخ فرمود از ظاهر قیام اجزا اصلیه نیست؟ اجزا اصلیه کی؟ من عصب، چرا من عصبانی میکنه شما؟ اینو جدی دارم میگم آقا جان، جز اعم از رکنه، بله، جز اعم از رکنه، بله، تمام اقوالی که در رکنه در ذهنم هست، در رکن چهار نظریه است، چهار تا، پنج تا، شیش تا، هفت تا، در اجزا اختلاف، یازده تا، دوازده تا، ده تا. تعلیل با ذیل یا صدر؟ امام در صدر که تعلیل نمیده. مؤید من هستید؟ ناصر من هستید یا راد من هستید؟ در مقام تعلیل؟ آخه معنا نداره این، این درجه از اول المقام به عموم تعلیل و فلان که صدر زمین سازی امام نکرده باشه. خب خبر ان اومد، ان الظاهر من الغیر، متبادر به ذهن من از کلمه غیر اینه، ای کونو خبرش، کون السجود و القیام حدن للغیر، این که سجده و قیام حد است برای غیر. کدام غیر؟ الذي يعتبر الدخول فيه، غیری که شرط می باشد داخل شدن در اون غیر. و انه شأن، حالا میخواد رو همین دو مثال پیاده بکن، لا غیر اقرب من الاقرب من الاول بالنسبه الى الركوع، انه شأن، نیست غیری که نزدیکتر باشد از سجده نسبت به رکوع. یعنی یه غیری که نزدیک به رکوع باشه، بفرمایید غیر از سجده نیست غیری که نزدیکتر باشد از سجده نسبت به رکوع. یعنی نسبت به رکوع چی غیر محسوب میشه؟ غیر نزدیک، سجده. و من الثانی به نسبت الی السجود، نیست غیری که نزدیکتر باشد از ثانی، ثانی یعنی قیام. رفقا چه غیری نزدیکتر نسبت به سجده؟ غیر چی؟ غیر نزدیک، قیام. نیست غیری که نزدیکتر باشد از قیام، ثانی یعنی قیام، نسبت به سجده. سجده غیرش، غیر نزدیک چیه؟ قیام. تمام شد. از لو کان الهوی للسجود کافیا عند الشک فی الرکوع و النهوض للقیام کافیا عند الشک فی السجود قبوها. قبوها جواب لوه، مقاد بگه اون غیر باید از اجزاء چی باشه؟ اصلیه، نه مقدمه جز. نگاه کنید، سرازیر شدن به سمت سجده، سرازیر شدن به سمت سجده، این نسبت به رکوع غیر محسوب نمیشه. نسبت به رکوع چی غیر محسوب میشه؟ سجده، نه مقدمه سجده. مقدمه سجده چیه؟ سرازیر شد. نسبت به سجده قیام غیر محسوب میشه، نه مقدمه قیام. مقدمه قیام چیه؟ اقدام به بلند شدن. اقدام به بلند شدن به دلیل اینکه اگر بوده باشد هوی سرازیر شدن، اگر بوده باشد هوی برای سجده که مقدمه سجده است، اگر کافی باشد هنگام شک در رکوع، اگر ای کافی باشه بفرمایید امام معقول نیست که در صدر مثال را روی هوی نبره، مثال ببره روی چی؟ قیام و سجده. به دلیل اینکه اگر هوی به سوی سجده کافی باشد هنگام شک در رکوع و اقدام به قیام، یعنی شخص میخواد بلند بشه، یعنی بلند نمشده نه صرف قصدا، اقدام به قیام، اگر اقدام به قیام کافی باشد هنگام شک در سجود قبوه. قبل از که شیخ بگه شما بفرمایید قبوه چی؟ قبوه که امام در صدر کلام را روی هوی و اقدام نبره، کلام را ببر روی چی؟ اجزاء اصلیه. این قبیه، یه قبا جواب لغو. از لو کان الهوی للسجود کافیان عند شک فی الرکوع و النهوض للقیام کافیان عند شک فی السجود قبح فی مقام التوطئة للقاعدة الآتية التهدید بالسجود والقیام. قبیه از در مقام مقدمه چینی کردن برای قاعده ای که می آید فاعل قبح. قبیه است تهدید به سجده و چی؟ قیام. باید امام تهدیدی به چی میکرد؟ هوی و اقدام، نهوض. باشه بالاخره هوی، باشه هرچی شما خواهید بفرمایید، بالاخره هوی جزء اصلی هست یا مقدمه جزءه؟ ولم یکن، این لم یکن جواب عطف است بر قبوحه. ولم یکن وجه لجزم المشهور به وجوب الالتفات اذا شک قبل الاستواء قامن. یک لحظه با من باشید. مشهور فتوا دادن اگر شخصی در حین بلند شدن، در حین بلند شدن برای قیام شک میکنه که سجده رو انجام داد یا انجام نداد، وظیفش اینه که برگرده سجده رو انجام بده. این معلوم میشه که داخل شدن در مقدمه دخول در غیر محسوب نمیشه، ولی فتوای مشهور معنی نداشت. عرضم میرسی؟ مشهور میگن اگر شخص میخواد بلند بشه هنوز بلند نشده شک میکنه در سجده، باید اعتناب شکش بکنه، باید برگرده انجام بده. خب اگر کلام امام درباره مقدمه جز می بود معنا نداشت که مشهوری فتوا را بدند. یک خطو بخونم. قبح فی مقام توطئة للقاعدة الآتية التهديد بالسجود والقيام ولم يكن، یعطف بر قبح، نبود وجهی برای اینکه مشهور یقین پیدا بکنند. یقین به چی؟ به اینکه واجب است التفات کردن به شک زمانی که شک میکند مکلف قبل از استواء به صورت ایستاده. قبل از استواء به صورت ایستاده یعنی چی؟ یعنی تهنوس کاملا نایستاده، یعنی در حین نهوض. بابا اگر امام تو صدر، اگر امام ملاک در غیر را دخول در مقدمه جزءم میدونه، یعنی امام میخواد بگه که اگر شخصی داخل در مقدمه جزءم شد این دخول در غیر محسوبه، معنا نداره که مشهور یقین پیدا کنه این فتوا. شاید مشهور اینه که باید فرمودید شاید بل... آقا جان جواب خودتون دادید. میگه لا آقا جان، میگه لجزم المشهور، یعنی مشهور با ضرس قاطع فتوا صادر کردن. اگه در روایت دو احتمال بود باید قاطعانه نمیگفتن. فرمودید شاید ولم یکن. خب این ولم یکن عطف است بر اجازه بفرمایید که بلکه تمام بکنیم. ولم یکون وجه، مطالب ساده است. ولم یکون وجه لجزم المشهور به وجوب الالتفات اذا شک قبل الاستواء قائما. مطلب تمام شد انشاءالله. گرفتید؟ مشهور فتوا میدن که اگر شخصی وارد مقدمه جزء شد باید به شکش اعتنا بکنه، برگرده. این معلوم میشه که ملاک در دخول در غیر مقدمه نیست. اگر ملاک در دخول در غیر مقدمه باشه، خب وارد غیر که شدی نباید اعتنا به شکت بکنی. چرا مشهور میگن اعتنا به شکت بکن؟ معلوم میشه که مراد از غیر اجزای چیه؟ سه تا نکته مطرح میکنه دیگه، بس تمام میشه. نکته اول، صاحب جواهر یه حرفی زده، حرفش اینه، میگه غیری که در ذیل صحیحه اسماعیل بن جابر اومده عامه، اینو حفظ بشی، غیر عامه. آخه در ذیل صحیحه اسماعیل بن جابر امام فرمود کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره. صاحب جواهر میگه مراد از غیر عامه. عامه یعنی چی؟ اما از که اجزاء اصلیه باشد یا مقدمه جزء. یعنی اگر کسی وارد جزء اصلی شد و وارد مقدمه اجزاء اصلیه شد، بفرمایید اعتنا به شکش نکن. خب این صاحب جواهر میفرماید که مراد از کلمه غیر که در ذیل حدیث اومده عامه، شامل هر دو میشه، ولیکن یه فرد از این عام خارج میشه. کلام صاحب جواهر تمام نشد. صاحب جواهر میگه مراد از غیر عامه، منتها این عام تخصیص میخوره، یه فرد خارج میشه. میگیم کدوم فرد؟ گفتم زیر یه چیزی خط بکشید، همون. میگه همون خارج میشه. یعنی چی؟ یک لحظه با من باشید. اگر شخصی میخواد بلند بشه، یعنی نیمه خیزه، شک میکنه که سجده کرد یا سجده نکرد، به من بگید ببینم بنابر قول صاحب جواهر این آقا داخل در غیر شد یا نشد؟ شد دیگه. پس چرا میفرمایید نشد؟ مقدمه جزئه. صاحب جواهر گفت که مراد از غیر چیه؟ عامه. صاحب جواهر میگه مراد از غیر عامه، یعنی انسان وارد مقدمه جزئم که شد به شکش اعتنا نکن، منتها از این عام یه فرد خارج شده. یه فرد کدوم فرد؟ شخصی در حال نیمه خیز شدن به سمت قیام شک میکنه که سجده رو انجام داد یا انجام نداد. اینجا وظیفش اینه که اعتنا کنه به شک، یعنی برگرده سجده رو انجام بده. پس صاحب جواهر میگه مراد از غیر چیه؟ عامه. یه فرد از تحت این عام خارج. میگیم به چه دلیل یه فرد از تحت عام خارج شده؟ میگه به واسطه مفهوم صدر، مفهوم صدر حدیث. صدر حدیث یه جمله داشت و انقامه، چی بود جملهش؟ و انشک فی سجود بعد ما قام فل یمز. این جمله شرطی رو در نظر بگیرید، انشک فی سجود بعد ما قام فل یمز. صاحب جواهر میگه مفهوم این جمله اینه، منطقش چیه؟ اگر شک بکند بعد از قیام، شک بکنه در سجده، اعتنا به شکش نکنه. میگه مفهومش اینه، اگر شک بکنه در سجده قبل از قیام، اگر شک بکنه در سجده قبل از قیام، اعتنا به شک بکنه. این آقا که نیمه خیز داره، قیام داره یا قبل از قیام؟ رفقا قبل از قیام، اعتنا به شکش بکنه. این کلام صاحب جواهر. از دوباره برمیگردن توضیح میدن، سه تا کلمه کلام صاحب جواهره. نگاه کنید، عام، تخصیص، به واسطه مفهوم. این سه تا کلمه حرف صاحب جواهره. حالا اگه حفظ شدید به من بگید. صاحب جواهر میگه غیری که در ذیل حدیث اومده چیه؟ عامه. یعنی این که امام در ذیل حدیث میفرماد که اگر مکلف داخل در غیر شد و شک کرد، اعتنا به شکش نکنه، مراد از غیر عامه، اما از اینکه جزء اصلی باشه یا مقدمه جزء، یعنی شامل مقدمه جزء هم میشه. مراد از غیر عامه، یه فرد از تحت این عام خارج شد. کدام فرد؟ شخصی وارد مقدمه ایستادن میشه. یعنی شما نیمه خیزید برای ایستادن، شک میکنی که سجده رو انجام دادی یا انجام ندادی، این از تحت اون عامه خارج شده. یعنی اینجا باید اعتنا به شک بکنی. اگر ما بودی اون عامه، ما بودیم اون عامه، میگفت اعتنا به شک نکن. ولی صاحب جواهر میگه این فرد خارج شد. اما به چه دلیل خارج شده؟ بفرمایید. واسه مفهوم صدر. مفهوم صدر چیه؟ یه جمله بود ان شکه به سجود بعدما قامه فلیمزه، یعنی اگر شک کرد در سجده بعد از ایستادن اعتنا به شکش نکنه. مفهومش اینه که اگر شک کرد در سجده قبل از ایستادن اعتنا به شکش بکنه. این آقا نیمه خیزه، تنوز نایستاده که بس اعتنا به شکش بکنه. این حرف صاحب جواهر. نه در رکوع چون دلیل خواستاری صاحب جواهر یه حرف نزد. این حرف صاحب جواهر میگه مراد از غیر عامه، ولی یه فرد از تحت اون عام خارج شده و دلیل خروجم چی گرفت؟ مفهوم صدر. خوب عرضم رسیدید. مرحوم شیخ میگه با این بیاناتی که عرض کردیم کلام صاحب جواهر باطله. چه بیاناتی عرض کردیم؟ مرحوم شیخ میفهمید که صدر، این دوتا مثالی که در صدر اومده، امام با این دوتا مثال داره مقدمه چینی میکنه برای قاعده. حالا که داره مقدمه چینی میکنه برای قاعده، معنی نداره که شما قاعده رو آن بگیری بعد تخصیص بزنی. ارزم رسیدی چی شد؟ از اول باید قاعده رو چی بگیرید؟ زیق بگیرید. بگی مراد از غیر اجزای چی است؟ اصلیه است. جواب تابع شرط یا شرط تابع جوابه؟ جواب تابع شرطه. مرحوم شیخ میفرماد که جواب شیخ اینه، یه چیز تو دستتون باشه ها. شیخ میفرماد که این مرحوم امام علیه السلام با این دوتا مثال که در صدر ذکر کرده داره مقدمه چینی میکنه برای زید. حالا که مقدمه چینی میکنه برای زید، از اول باید زید را بفرمایید زیق بگیرید، نه ای که زید را اول آم بگیرید بعد تخصیص بزنید. این نکته اولی. و مما ذکرنا یظهر، اگر کسی از خارج نفهمید که بعید میدونم چون نگاهاتون نشون میده فهمیدید، عبارت رو یه جور ترجمه میکنن که روشن بشه. این و مما ذکرنا نکته اول، و از چیزی که ذکر کردیم ما. چی ذکر کردیم؟ که صدر مقدمه چینی برای ذیل است. و مما ذکرنا یظهر، و از چیزی که ذکر کردیم ما، یظهر و روشن می شود. چی روشن می شود؟ انما رفقا، خبر این انه او ضعیفون جدنه. پیدا بکنید انما ارتکبه بعض من تأخر، چیزی که مرتکب شده است او را بعضی از متأخرین. مراد از بس صاحب جواهر. این چیزی که صاحب جواهر مرتکب شده، صاحب جواهر چی مرتکب شده؟ بید من جگرم خنک بشه. اول گفت که اون غیر چیه؟ عامه. این اوله. من التزام عموم الغیر، از این که ملتزم شده است که عمومیت دارد غیر. کدوم غیر؟ غیری که در زیله. یعنی اگر شخصی داخل در غیر شد، این غیر شامل مقدمه جزء هم میشه. یعنی اگر کسی وارد مقدمه جزء شد اعتنا به شکش نکن. از این که ملتزم شده است عموم غیر و اخراج که، اگر بگیم غیر عامه، صاحب جواهر میاد میگه یه فرد از سطح اینام خارج شد. کدوم فرد؟ رفقا. کدوم فرد؟ میخواد بلند بشه، نیمه خیزه، میخواد بلند بشه، شک میکنه که سجده رو انجام داد یا انجام نداد، این داخل در غیر شده یا نشده؟ شده. ولی صاحب جواهر میگه این فرد از سطح اون عامه خارج. و اخراج شک فی سجود قبل تمام، ای که صاحب جوار کلام را روی اون شق دیگش نورد چون دلیل خاص داره اونجا، و خارج کرده از صاحب جواهر شک در سجده را قبل از تمام شدن قیام. به چه دلیل صاحب جوار اومده اینو خارج کرده؟ اینم بگه جگر من خنک بشه. با مفهوم صدر، همی که زیرش خط کشیدید، به مفهوم روایت، بالای روایت میسید صدر روایت، به سبب مفهوم صدر روایت. چون و این شک فی سجود بعد ما قام فلیمزه، مفهومش اینه که اگر شک بکنه در سجده قبل از قیام، و قبل از قیام شامل نیمه خیزم میشه، اعتنا به شکش بکنه. به سبب مفهوم روایت ضعیفون جدن، این ضعیفون خبر است برای انه، ان مرتکبه بعض من تأخر، ضعیف است جدن. چرا ضعیف است جدن؟ بابا امام با این دوتا مثالی که در صدر اومده داره مقدمه چینی میکنه برای قاعده بعدی. قاعده بعدی رو باید با توجه به این دوتا مثال معنی بکنی، نه اینکه اول بیرو آخر کلام رو آم بگیری بعد بیه یه فردی رو از سطح آم خارج بکنی. اون دلیل خاص داره. اعتنا نکن. لأن الظاهره ان القید واردون فی مقام تکرار این، لذا این لأن همون و مما ذکرناست، به دلیل این که متبادر به ذهن من این است که قید، بالای قید بنویسید، منظور از قید یعنی دو تا مثالی که در صدر اومده بود، بالای قید بنویسید، دخول در قیام، خط فاصله دو، خط فاصله چی؟ دخول در سجده. بالای قید بنویسید، متبادر به ذهن من شیخ انصاری این است که، حالا این دو تا کلمه از ظاهر، متبادر این است که قید یعنی دو تا مثالی که در صدر اومده بود واردون فی مقام تهدید، وارد شده است در مقام تهدید. تهدید یعنی چی؟ تعیین حد، یعنی میخواد حد اون غیری که در ذیل اومده رو از اول برات مشخص بکنه. بله آقا جان، نفرمایید. یا اونجایی که من دیدم دیدید یا ندیدید؟ ندیدید احسنت. آقا این از تخصیص اکثر قوی تره، مستحجم تره. تخصیص اکثر نیست، قوی تر از تخصیص اکثره. هدف امام اینه که صدر رو مقدمه چینی بکنه برای زید. تخصیص اکثر نمیخوان از راه تخصیص اکثر وارد بشین، این بدتر از اونه، زشتره. یه مقام اینو بخونن تا برسن. نکته اول تمام بکنن. و ظاهر از دوباره متبادر به ذهن من شیخ انصاری اینه که ان تهدید به ذالک توطئه للقاعده، تعیین حد به ذالک، ذالک رو بزنید به قید، به سبب اون قید، گفتم قید یعنی چی؟ تعیین حد به سبب اون قید توطئه للقاعده، مقدمه چینی است برای قاعده. کدوم قاعده؟ قاعده ای که در ذیله. و هی رو بزنید به توطئه، نمیخوره به قاعده ها. و هیه به منزلت ضابطت کلیت، و این توطئه به منزله یک قانون کلی هست. کما لا یخفا دیگه، حالا مرحوم شیخ اینو، کما لا یخفا علی من له ادنا ذوق فی فهم الکلام، اگر کسی کمترین ذوق در فهمیدن کلام داشته باشه این توهمات رو نمی کنه. همونطور که مخفی نیست بر کسی که بوده باشد برای اون کس کمترین ذوق در فهمیدن کلام. از دوباره تکرار، فکیفه یجعل یا یجعل، هر دو جایزه. فکیفه یجعل و پردن خارجن به مفهوم القیده ان عموم القاعده، صاحب جواهر چجوری به خودش اجازه داره که ذیل را عام بگیره بعد بیاد یه فردی را از سطح اون عام خارج بکنه؟ فکیفه یجعل، چگونه قرار داده می شود؟ ضمیر یجعلو رو بزنید. به چی مخاطب ضمیر یجعلو؟ شک در چی؟ شک در سجود قبل تمام القیام، قبل از تمام شدن قیام. فکیفه یجعلو، چگونه قرار داده می شود شک در سجود قبل تمام القیام یک فرد خارج به سبب مفهوم قید؟ ولی قید بنویسید، دخول در قیام. این دیگه مراد از قید فقط دخول در قیامه، چون صاحب جوار از یک جملهش مفهوم گرفت. چگونه قرار داده می شود شک در سجود قبل از تمام قیام یک فرد خارج به سبب مفهوم قید؟ خارج از عموم قاعده. از دوباره تکرار، یعنی متعلق است به خارجن. فل اولا، پس اولا اینه، ان یجعل هازا، هازا رو بزنید، هر چی که میگم، صدری که توطئه است. فل اولا ان یجعل هازا، اولا این است که قرار داده شود هازا، این صدری که در مقام توطئه است، قرار داده شود کاشف از خروج مقدمات افعال نماز از عموم غیر. یعنی شیخ مخاطب که مراد از غیر اجزای چیه؟ اصلیه است. کاشف از خروج مقدمات افعال نماز از عموم غیر. نتیجه فلا یکفی فی الصلاة مجرد دخول ولو فی فعله، کفایت نمی کند در نماز مجرد دخول ولو در فعل غیر اصلی. فعل غیر اصلی، فعل غیر اصلی مثلا شما داخل در چی بشید؟ قوی. کفایت نمی کند در نماز صرف دخول ولو این که در انجام غیر اصلی باشه، فضلا ان کفایت مجرد الفراغ، چه برسد که مجرد فراغ کافیه؟ نه، دخول در غیری که اصلی نیست کفایت نمی کنه، چه برسد به این که مجرد الفراغ کفایت می کنه. فضلا ان کفایت مجرد الفراغ. من اینو بخوانم بعد سال کسم نرسم. نکته اول تمام شد. نکته دوم یکم دقیقه. نکته سوم حرفی نداره. نکته دوم نتیجه نهاییه. مرحوم شیخ میفرماید که ملاک دخول در غیره، ملاک دخول در غیره، ولی مجرد الفراغ گاهی دخول در غیره هست. اینو حفظ میشه. مرحوم شیخ میفرماید که ملاک دخول در غیره ولی گاهی چرت کردن مجرد الفراغ، فراغ از عمل، گاهی مجرد الفراغ دخول در غیره. توضیح بدیم مفصل، اجازه بفرما. توضیح یه خطو حس شدی؟ یه خطه چی بود؟ ملاک دخول در غیره ولی گاهی مجرد الفراغ عن العمل دخول در غیره. توضیح بدم. آقا این شک دو حالت داره. یک، گاهی شک در اثناء عمله. دوشم بگم من توضیحش بدم. دو، گاهی شک بعد از اتمام عمله. این دو صورت داره، هم یه خط تو توضیح میدم. گاهی شک در اثناء عمله. خب اگر کسی در اثناء عمل شک بکنه، در چه صورت به این شکش میگن شک بعد از دخول در غیر؟ اسم شکشو بذارن شک بعد از دخول در غیر، زمانی که داخل بشه در غیر. مثال یه انسان شک میکنه که فاتحه کتاب خوند یا نخوند، وسط نمازم هست، وسط نماز شک میکنه که فاتحه کتاب خوند یا نخوند، این شک شک در اثنا هست یا نیست؟ هست. چه موقع این شکش میشه شک در شک بعد از دخول در غیر؟ بفرمایید. زمانی که داخل در غیر شده باشه، یعنی بسم الله سوره رو گفته باشه، بسم الله الرحمن، قل، شک میکن که فاتحه کتاب خوند یا نه. این دستمندی رو داشته باشید. شک دو حالت پیدا کرد. یک، گاهی شک شک در اثناء عمله. این شک در اثناء عمل چه موقع بهش میگن شک بعد از دخول در غیر؟ زمانی که مکلف داخل در غیر بشه. مثال هم کسر. دو، گاهی شک بعد از اتمام عمله، یعنی عمل تمام شده انسان شک میکنه. آقا در دو صورت این شک میشه شک بعد از دخول در غیر. عرضم رسیدی چی شد؟ اگر کسی بعد از اتمام عمل شک بکنه، در چند صورت این شکش میشه شک بعد از دخول در غیر؟ بفرمایید. دو صورت. یک، صورت اول اینه که داخل در یک فعل وجودی بشه، داخل در یک فعل وجودی بشه. مثال بزنم براتون. یه شخصی نمازش تمام کرده، وسط غذا خوردن شک میکنه که سلام نماز را داد یا نداد. به من بفرمایید این شک شک در اثناء است یا شک بعد الاتمامه؟ شک بعد الاتمامه. حالا این شک بشین شک بعد از دخول در غیر. این دخول در غیرش با چی درست شده؟ با داخل شدن در یک امر وجودی. امر وجودی چیه؟ دیروز گفتم آب و گوش خوردن. عرضم رسیدی چی شد؟ صورت دو، یه مرتبه لازم نیست که داخل در فعل وجودی بشه، بلکه مجرد الفراغ کافیه. مجرد الفراغ. مثال یه شخصی نمازش تمام کرد که هنوز مشغول به هیچ کاری نشده، فراغت داره، مشغول به هیچ کاری نشده، شک میکنه که سلام نماز را داد یا نداد. آقا این شک هم بهش میگن شک بعد از، بفرمایید، وسواسم، شک نگید فراغ، بگید شک بعد از دخول در غیر. من تا این دخول در غیرش به وسیله داخل شدن در فعل وجودی محقق نشده، به مجرد چیه؟ فراغه. عرضم رسیدی چی شد؟ پس نگاه کنید، میدونید چه؟ همین که الان این آقا فراغت داره، یعنی داخل در غیر نشده، به این شکی کرده میگن شک بعد از دخول در غیر. میدونید چرا؟ چون فراغت یه حالتی مغایر با نماز، پس فراغت میشه غیر نماز. ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که این آقا که استخون آقا سید همین سوال داشته باشه، که این آقا که بابا نشسته ولو داغ در یک فعل وجودی نشه، بالاخره مشغول یک فعلی هست. چون انسان خالی از کونی از اکوان اربعه نیست، تو معالم نخوندید. انسان همیشه داغ در یک کونی از اکوان اربعه است، بالاخره یا ساکن یا متحرک یا فلان یا فلان. این بالاخره داخل یک فعل وجودی هست. بابا مراد ما از غیر، غیر از اکوان اربعه هست. این صاحب قلعه تذکر داده متوجه بوده. این تمام شد. من یه بار دیگه بگم، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید وسط مطلب. نکته دوم خیلی وسواسم. نکته دوم چی شد؟ مرحوم شیخ میفهمند که ملاک چیه؟ ملاک چیه؟ دخول در غیره. ولیکن گاهی مجرد الفراغ دخول در غیره هست. توضیح دادیم، گفتیم شک دو حالت داره، شک در اثنا، شک در، شک بعد از اتمام. شک در اثنا چه موقع بهش میان؟ شک بعد از دخول در غیر، داخل در غیر بشه. ولی شک بعد از اتمام در چند صورت بهش میان؟ شک بعد از دخول در غیر در دو صورت، داخل در فعل وجودی بشه، دو داخل در فعل وجودی نشه، مجرد الفرا. پس شیخ انس فکر نکنه به این کلام شیخ انس داره تناقضه ها. اول شیخ انصاری فرمود که ملاک مجرد و تجاوز، متوجه باشید گاهی مجرد و تجاوز این دخول در غیره. این نکته هم بخونید. ول اقوا، بله این سه چهار خط رو آسید بخونید. ول اقوا نکته دوم، نکته دوم رو که بخونم، نکته سوم که بخونم بعد گوش میدم. ول اقوا این نکته دوم خیلی، یعنی بی نهایت جالب فرموده ها. رسال باید انسان بفهمه. حالا شاید فردا اصلا من صحبت کنم، حالا مرددم حدود یه دو ساعتی، دو ساعت و نیمی براتون صحبت بکنم. آقا این یا انسان باید نخونه در بل اقوا، اقوا اینه، این نکته دومه، نتیجه نهایی اعتبار. این بل اقوا نتیجه نهایی، گوشش مثل نکته دوم که گم نشید. بل اقوا اعتبار و دخول فل غیر معتبر می باشد، داخل شدن در غیر و عدم و کفایت مجرد الفراغ و کفایت نمی کند صرف فرا، نه باید داخل در غیر بشه. الا انه شأن قد، چرا گفته قد؟ چون همه جا که نیست که. قد یکون الفراغ عن شیء ملازما للدخول فی غیره. قد، حالا این قد توضیح یکم میدم. انه شأن، گاهی می باشد فراغت از شیء ملازم با دخول در غیر اون شیء. کجا فراغت دخول در غیر محسوب شد؟ شک در اثنا یا شک بعد از اتمام؟ شک در اثنا، شک بعد از اتمام. شک در اثنا فراغ دخول در غیر نیستا. میدونی چرا؟ چون اگر کسی تو نماز فراغت پیدا بشه براش، متوجه هستی؟ این فراغت یا موجب سکون طویل هست یا موجب سکون طویل نیست. اگه موجب سکون طویل باشه نمازش باطله، اگه موجب سکون طویل نباشه مضر نیست. انه شأن، لذا گفته قد، مخواد بگه فقط بعد از اتمامه. گاهی می باشد فراغ از شی ملازم با دخول در غیر اون شی، مثل کجا؟ کما لو فرغ عن الصلاة والوضوء، اگر فارغ شده باشد مکلف از نماز و وضوء. فارغ شده، مشغول به چیزی دیگه هم نشده، شک میکنه در جزء آخر وضوء و شک میکنه در جزء آخر نماز. چرا من کلام رو میبرم روی جزء آخر؟ چون اگر کلام به روی اجزاء قبل از جزء آخر، اینجا دخول در غیر به واسه فراغت حاصل نشده، به واسه دخول در جزء دیگه حاصل شده. اینا رو دقت داشته باشید. کما لو فرغ عن الصلاة والوضوء، اگر فارغ شده باشد مکلف از نماز و وضوء. فإن حالت عدم الاشتغال بهما، حالت مشغول نشدن به وضوء، به نماز و وضوء، این حالت عدم الاشتغال به عبارت دیگر حالت فراغ، یعد مغایرتا لحالهما، شمرده می شود مغایر با حال نماز و وضوء. و ان لم یشتغل مکلف به فعل وجودی، ولو مشغول به فعل وجودی نشده باشه. فهو داخل فی الغیر به نسبت الیهما. خب رو بزنید، فراغ، این فراغ دخول در غیر است نسبت به نماز و وضوء. و اما نکته سوم، یک لحظه با من باشید، نکته سوم، حالا اینو من بخونم تمامش کنم انشاءالله. نکته سوم اینه، حفظ بشید. یه نفر اومده تفصیل داده، نگاه کنید، میگه این شکی که شما پیدا میکنید دو حالت داره. یه مرتبه شک در وضوح هست، یه مرتبه شک در غیر وضوعه. اگه شک در وضوع بود ملاک مجرد و تجاوزه، همین که شما تجاوز کردی از یک فعلی ولو داخل در غیرم نشدی اعتنا به شک نکن. ولیکن اگر شک شما در غیر وضوع بود، نماز بود، طواف بود، حج بود، چیزی دیگه بود، ملاک میشه دخول در غیر. حفظ شدی؟ نکته سوم، بعضی قائل به تفصیل شدن، میگن شک دو حالت داره، مرتبه شک در وضوع هست، مرتبه در غیر وضوع. اگر شک در وضوع هست بفرمایید ملاک مجرد و تجاوز، دخول در غیر لازم نیست. ولیکن اگر شک در غیر وضوع ملاک دخول در غیره. شیخ انصاری میفهمند که این تفسیر باطله. چرا؟ چون ادله هر دو باب یکیه، ادله باب وضوع و باب غیر وضوع یکیه، یا ملاک در هر دو مجرد و تجاوزه، یا ملاک در هر دو بفرمایید دخول در غیره. حالا شیخ انصاری 5 تا دلیل بررسی میکنه، میخواد دیگه این 5 تا دلیل هیچ فرقی بین وضوع و غیر وضوع نگذاشته. اینم نکته سوم. حالا به تو عباره و اما تفصیل، اینا رو حفظ بشیدا، و اما تفصیل بین الصلاة و الوضوع، کسی بیاد قائل به تفصیل بشه بین نماز و وضوع، یه بار بگید قائلش به تفصیل به چی شد؟ در وضوع مجرد و تجاوز، ولی در غیر وضوع دخول در غیر. البته غیر وضوع مرحوم شیخ فرموده نماز، من نمیدونم چرا نمیشن غیر وضوع، وقت نکردم نگاه بکنم. اما تفصیل بین نماز و وضوع به التزام کفایت مجرد الفراغ من الوضوع، به این که این آقا ملتزم شده که کافیست مجرد فارغ شدن از وضوع، یعنی مجرد و تجاوز کفایت میکنه. ولو مع شک فی الجزء الاخیر منه، این ولو بالاش بنویسید، ولو بعد از فراغ از وضوع باشه، یعنی شما بعد از فراغ از وضوع شک میکنه در جزء آخر از وضوع، غیر وضوع احسن میگم که من نوشتم، به این که ملتزم شده از این آقا که کفایت میکند مجرد فراغ از وضوع، ولو بعد از فراغ از وضوع باشه و شک بکنه در جزء آخر از وضوع. گفته جزء آخر روش فکر کنید که چرا. ولو در صورتی که شک داشته باشد در جزء از آخر، در جزء اخیر از وضوع، یعنی اگر شک میکنه در وضوع ولو بعد از اتمام وضوع شک بکنه در جزء اخیر از وضوع، ملاک میشه مجرد و تجاوز. اگه شک بکنه در غیر وضوع میشه ملاک دخول در. ولو این شکش بعد از فراغت از وضوع باشه، یعنی وضوعش تمام شده و شک میکنه در جزء اخیر از وضوع. سر این که گفته ولو روش فکر کنید، مرحوم شیخ میفرماد جواب اما اومد، فیرده رد میکند این تفصیل را. چی؟ اتحاد و دلیل فی البابین، یکی بودن دلیل در هر دو باب. هر دو باب یعنی چی؟ وضوع و غیر وضوع. لعنه، ببینید از این لعنه تا آخر تنبیه مرحوم شیخ میخواد 5 تا دلیل را بررسی بکنه، میخواد دیگه از این 5 تا دلیل چی در میاد؟ یکی هستن، ملاک هر دو یکی، گم نشید. لأن ما ورد، این خبر لأن اون آمونه، پیدا بکنید. لأن ما ورد من قولی علیه السلام، آنچه که وارد شده است از قول امام علیه السلام درباره کسی که شک می کند در وضوع بعد از این که فارغ شده از وضوع، امام که فرمود هوه هینه یتوضع، یادتون انشاءالله، از کر من هینه یشک، این ما ورد آمون عمومیت داره، عمومیت داره، این هم شامله وضوع میشه هم غیر وضوع. ولو روایت درباره وضوع هست، ولی این اذکر دیروز عرض کردیم، میگه از باب قاعده تجاوز که مقدم میشه بر استصحاب، از باب تقدیم چی بر چی؟ از باب تقدیم ظاهر بر اصل. خب ظاهر اعم از این که در وضوع باشه یا غیر وضوع. آمون، یه آمون خبر است برای انه، انما ورده آم است به مقتضای تعلیل، ولی تعلیل بنویسید اذکر، این لغیر مفعول است برای عام، شامل می شود غیر وضوع را هم. ای ایزن یعنی مثل وضوع. عرض کردم ما کلمه اذکر، امام با کلمه اذکر می خواد یه قاعده تجاوز بر اصل مقدم از باب تقدیم ظاهر بر اصل، و در ظاهر فرقی نداره که در وضوع باشه یا غیر وضوع، ببینید فرقی نکرد. یک بررسی، ایزن یعنی مثل، و لذا رو بزنید، و به خاطر همین عمومیت است که استفید منه استفاده شده است از این حدیث، حکم غسل و حکم نماز هم ایزن این مثل وضو. یک بررسی. بریم سراغ بررسی دوم. آقایی که تفصیل دادی نسبت به موثقه ابن ابی یعفور نه صدرشو میتونی بگیری نه ذیلشو میتونی بگیری، اینم بررسی دوم. و کذالک هم موثقه ابن ابی یعفور که مقدم شد، آقای مفصل نه صدرش میتونی بگیری نه ذیلش. چرا؟ صدرش علتش اینه، صدرها صدر این موثقه دلالت داره بر چی؟ بر خلاف حرف دلالت دارد بر اینکه معتبر میباشد دخول در غیر در وضو. این آقا میگفت که در وضو چی ملاکه؟ مجرد و تجاوز، پس صدر رو نمیتونه بگیره. بریم سراغ ذیلش. ذیلش هم میخواد که مطلقا بعد از تجاوز به شک اعتنا نکن، چه در وضو چه در غیر وضو. اینم ذیلش انشالله گرفتیم. و ذیل موثق هم دلالت دارد برای که اعتباری نیست به شک به مجرد تجاوز مطلقا. این مطلقا یعنی من غیر تقیید بل وضو. ببینید مفصل نمیتونه ذیل رو بگیره نمیتونه صدر رو بگیره، بل ظاهرها بلکه ظاهر موثقه یعبا ان تقیید، ولی تقیید میرسید به وضو، امتناع دارد از تقیید به وضو. چرا امتناع دارد؟ بالاش بنویسید، چون ظهور دارد در اعطاء ضابطه کلیه. امام با این موثقه میخواد اعطاء ضابطه کلیه بکنه، بل ظاهر موثقه امتناع دارد از تقیید. چند تا روایت شیخ بررسی کرد؟ دو تا، سه و چهار. و کذالک روایت ها زرارت و ابی بصیر، بالای ابی بصیر رسید اسماعیل، اسماعیل بن جابر، چون با دو تا سند این روایت اومده شیخ به جای گفتن اسماعیل گفته ابی بصیر. و همچنین دو تا روایت زراره به روایت ابو بصیر که مقدم شد، آبیتان عن تقیید، امتناع دارن از تقیید. تقیید به چی؟ تقیید به غیر وضو امتناع داره از تقیید. چرا؟ چون در مقام ظهور اعطا قاعده کلیه است. و اسرهم من جمیع زارکنم بررسی پنجم نرسیدیم. و صلی الله علیه و آله.